العالمین عجل الله تعالی فرجه الشریف. گفتیم در مبادی بحث روششناسی تاریخ اندیشه خوب است به مهمترین اندیشه هایی که در باب روششناسی فهم تاریخ پرداختند رو معرفی کنیم، پیشینه این بحث رو بدانیم، طرح‌های مختلف برای فهم تاریخی رو آشنا باشیم تا بعد وارد مباحث روششناسی به معنای تکنیکال اون بشیم. تا کنون دو شخصیت یا دو رویکرد رو مورد بررسی قرار دادیم. یکی رویکرد کالینگوود بود که گفتیم تحلیل تاریخی مرهون تلاش‌های اوست، کسانی که تاریخ تحلیلی رو به معنای علمیش دنبال کردن تا حدود زیادی متأثر از ایده و اندیشه او در باب مطالعه تاریخ هستند. شخصیت دوم کی بود؟ میشل فوکو بود که گفتیم تبارشناسی تاریخی ایده اصلی او بود و باز کسانی که با نگاه تبارشناسی تاریخی وارد مطالعات تاریخی شدند این اندیشه رو پیگیری کردند و اون رو امروز به عنوان یک الگویی برای فهم رویدادهای تاریخی یا اندیشه تاریخی مورد بررسی قرار میدن. تذکر دادم من شخصیت‌های رو بررسی میکنم که تاریخ رو به معنای رویداد عینی و واقعی کمتر توجه میکنن، بلکه اون رویداد ذهنی رو مورد مطالعه قرار میدن. یادون باشه ولی اگه بخوام این شخصیت‌ها رو بررسی کنیم شاید در 12 نفر هستن، توجهمون به طرح‌ها و رویکردهایی است که تاریخ رو به معنای یک رویداد ذهنی، گفتیم موضوع تاریخ رویداد هست، تاریخ مصطلح رویداد رو یک رویداد عینی میدونه، تاریخ اندیشه رویداد رو چی میدونه؟ ذهنی میدونه. بحث ما چون روششناسی مطالعات تاریخ اندیشه است، به اندیشمندان میپردازیم که تاریخ رو از منظر رویدادهای ذهنی، به تعبیر بعضی ها میگن حالتهای، و معرفت شناسا میگن حالتهای ذهنی مطالعه میکنند. این رو هم اشاره کردیم چون در این شخصیت جدیدی که میخواییم مطرح بکنیم این نکته بسیار مهمه. اشاره هم کردیم که مطالعه تاریخ اندیشه گاه صرفاً معنا کردن یک مجموعه از واژگانه. میگیم فرض کنید فلان اندیشمند آثاری داره، یا آثار عبارتهایی بر جای گذاشته، ما اگر این عبارتها رو خوب بفهمیم کنار هم بگذاریم با اندیشه آشنا میشیم. این اندیشمندانی که ما نام میبریم و بعداً میخواییم از روشهای اونها استفاده کنیم، کسانی هستند که معتقدند اندیشه فراتر از اون چیزی است که بر زبان میاد یا در نوشتار خودش رو نشون میده. نوشتار و زبان یک ظهور عادی و ساده از اندیشه است، حالان که ما به دنبال معنای دقیق‌تر اندیشه هستیم. به تعبیری میخوایم ببینیم اون چیزی که در درون ذهن یک اندیشمند بوده یا یک کنشگر تاریخی بوده دقیقاً چیست. اون رویدادی که در پس این عبارت، در پس این متن وجود داره، اون رو میخوام کشف کنیم. این است که اگه دقت کردید هم رویکرد تحلیلی به تاریخ که میگفت ما میتوانیم روال ذهنی یک شخص کنشگر رو تشخیص بدیم، یا فوکو که میگفت باید بریم تبارشناسی کنیم بفهمیم چه چیزهایی این کنشهای ذهنی او رو ساخته،
چه منظومه و ترکیبی از قدرت‌ها اون بافت ذهنی یک شخص یا یک متفکر رو یک اندیشه اجتماعی رو می‌سازه. همه اینا دنبال این نکتن، نقطه تمرکز توجه دوستان داشته باشیم که این بحث مطالعات تاریخی برمیگرده به این حوزه، به این لایه از فهم و حیات درونی انسان. شخصیت سومی که به لحاظ زمانی متقدم بر این دو شخصیت هست و شاید من با زودتر میگفتم اما به تعمد رو تأخیر انداختم، شخصیت معروف هم مورخ هم فیلسوف هم جامعه شناس قرن 19 هم هست به نام ویلهلم، حالا این بگذارید این رو من دقیق‌تر توضیح بدم قبل از که ذکر کنم. یک جریانی رو نمیدونم اینجا من دوستان رو توضیح دادم براشون یا نه، یک جریانی در غرب از قرن 19 هم شکل گرفت، یعنی دو تا جریان، یکی جریان معروف بود به رومانتیسیزم و جریان هرمونتیک. در جای دیگه من رو به تفصیل نسبتاً زیادی گفتم. اینها در واقع نهضت‌هایی بودند که در مقابل عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی در دنیای غرب به وجود آمدند. می‌دانیم قرن 18، قرن 17، حتی بخش زیادی از قرن 19 اصل تجربه‌گرایی، عقل‌گرایی و بعد پوزیتیویسم، یعنی کسانی که میخوان همه جهان رو از جمله جهان انسان رو به طبیعت برگردونن. میدونیم توی این اصل اصلیست که فیزیک نیوتن بسیار موفقه، شیمی روش کرده، زیست شناسی پیشرفت‌های بسیار زیادی پیدا کرده و این سبب شده که دانشمندان حوزه علوم انسانی به شدت تحت تأثیر پیشرفت‌های علوم طبیعی قرار می‌گیرند. این است که بسیاری سر و صداها در قرن 18 و قرن 19 این است که باید علوم انسانی رو ما فیزیکال کنیم. اگر می‌خوایم جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد اینها موفق بشه، حتی دانش‌های فرهنگی مثل دین شناسی، ارشاد فلسفه، اینا قرار است بیاد و نقش جدی در زندگی انسان ایفا کنه، ما باید الگوی علوم طبیعی رو بگیریم و ببریم در علوم انسانی پیاده کنیم. منادی این جریان هم همطوری دوستان می‌دانند یه شخصیتی است به نام آگوست کونت، در قرن 19 شعارش اینه که اساساً از اصل دین گذشتیم، اصل متافیزیک گذشتیم، رسیدیم به اصل علم، که اصلا این واژه پوزیتیویسم رو آگوست کونت درست کرد. گفت باید همه چیز رو اثباتی، این پوزیتیویسم که میگه این به این معناست، پوزیتیو یعنی امر اثباتی، امر عینی واقعی، امری که میشه مستقیماً با او مواجهه کرد. در مقابل نهضت پوزیتیویستی، این خیلی به درد دوستان میخوره تو بحث‌های مختلف، که تلاش این بود که همه علوم از جمله علوم انسانی رو اون الگوی فیزیک رو درش اجرا کنن. خود آگوست کونت میگه فیزیک به جامعه شناسی، میگه فیزیک اجتماعی. جریان‌هایی به وجود آمد که به دنبال نقد و طرح این ایده آگوست کونت بودن و شعار مهم و اساسیشون هم این بود که اساساً نباید بین علوم انسانی و علوم طبیعی پل زد. جهان دانش‌های طبیعی با جهان دانش‌های انسانی متفاوتن. چرا؟ چون ما اساساً با دو تا موضوع
سر و کار داریم. در علوم طبیعی به دنبال شناخت چیزی به نام طبیعت هستیم، موجودی بی جان، بی روح، بی حیات درونی، یک حیات صرفاً سطحی داره. و موضوع علوم انسانی انسان است که انسان رو نمیتوان به طبیعت فروکاست. انسان دارای یک حیات درونی است که اون حیات درونی اون رو از طبیعت ممتاز میکنه. شعاری که اینها میدادن، این گروه در مقابل جریان پوزیتیویسم، این نهضت‌های دیگر، شعارشون این بود که طبیعت را باید تبیین کرد اما انسان را باید فهمید. من جمله را توجه کنم. در علوم طبیعی ما به دنبال تبیینیم، اونم باید اکسپلنیشن کنیم، تبیین کنیم. تبیین یعنی چی؟ یعنی علل و اسباب تشکیل دهنده یک شی را بشناسیم و از طریق اجزا و علل شی اون رو بازشناسی کنیم. حالا که انسان، نه منظور گوشت و پوست انسانه، روح انسان، حیات درونی انسان اصلا قابل تبیین نیست. فرایندی در اونجا حاکم نیست، فرایند علی که بتوان او را شناخت. اساسا ما دسترسی واقعی و مستقیم به حیات درونی انسان نداریم. حضور داره، ما با او درگیریم. تمام اون چیزی که هویت ما رو تشکیل میده حیات درونی ماست. اما برخلاف طبیعت که اجزای او زیر نگین ماست، زیر ذره‌بین ماست، قدرت تصرف در اونجا داریم، قدرت فهم داریم، ما در مورد انسان چنین فهمی نداریم. مشکلی که در اینجا پیدا میشه اتفاقا در حوزه مقولات تاریخی هم بحث اصلیم. خب شما یک سنگ رو، یک فرض کنید قطعه‌ای که از یک کهکشان افتاده در یه گوشه از زمین، ممکن مال قرن‌ها بلکه هزاران سال پیش باشه. امروز وقتی با این سنگ برخورد میکنید، یا به این دریاچه برخورد میکنید، یا با این حیوان برخورد میکنید، یا با فسیلش برخورد میکنید، او در پیشدید شماست، تحت تصرف شماست. کاملا میتونید با ابزارهای علمی بشناسید و کنترلش کنید. اما یه انسان در نظر بگیرید که در یه نقطه فاصله از شما داره، حال برمیاد توی حتی زمان ها، انسانهای 100 سال پیش، 500 سال پیش، چیزی که از اونها ما داریم حیات اونها در اختیار ما نیست. ما نمیدانیم در درون اونها، در حالات ذهنی اونها، در روابط فکری، عواطف، احساسات، نیتهای اونها چه میگذشت، اونا چه ارزش هایی داشتن که این گونه زیست کردن. اون که در اختیار ما نیست. اون چه در اختیار ما هست فقط یک سری مظاهره. این رو مقدمه رو عرض کردم. نهضت رمانتیسیسم درست در مقابل عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی که هر دوی اینها به نوعی میخواستن انسان رو تحویل برن به طبیعت. تجربه گرایی که پوزیتیویست ها به صراحت، عقل گراها هم از طریق بسته بندی های ذهنی قاطع. وقتی می گفتی انسان چیز، حیات انسان چیز، نمی گفتن ما برای تجربه نیست، اما همون عقل را در این قالب های می ریختن که قالب هایست در اون اشیاء طبیعی. می گفتن ما یه مفهومی داریم، مفاهیم رو ترکیب می کنیم، قواعدی داریم، کن نه این که حیات انسان و فراتر از عالم طبیعت مثل طبیعت قانونمنده، قانوناش مثل اون. جریان های رومانتیسیستی که اساس حیات آدمی رو تفکیک میکردن از عالم طبیعت، اینها اعتقادشون بر این بود که حیات انسان در ساحت روح انسان اتفاق میفته و اتفاقا این روح نه طبیعت است و نه عقل.
اون چه اساس حیات انسانه که انسان متمایز میکنه عواطف، احساسات یا حوزه اراده انسانیست، کنش‌های انسانیست که هیچ جا دیگه در غیر انسان نمونه و مثالی نداره. یه نکته بود، این رو هم مقدمش بگم که وسط بحث دیلتایی که رسیدیم دوباره نخواهم اینا رو توضیح بدم، برم سراغ خود دیلتایی. نهضت دوم یا جریان دومی که پیدا شد بحث هرمونتیک بود، دانش تفسیر، هرمونتیکس اونا میگن اسمیارن آخرش، یعنی دانش تفسیر، دانشی که عهده‌دار فهم در اون مایه های یک متن. خب میدانیم که هرمونتیک تاریخ داره، یه تاریخی داره در دوران یونان، به این میگن الان هرمونتیک سنتی. هرمونتیک سنتی ناظر بود به متون کهن، که هرمس اصلا این واژه هرمونتیک از شخصیتی، حال بعضی میگن اسطوره‌ای بعضی میگن واقعیست، به نام هرمس گرفته شده دیگه، بعضی میگن هرمس الهرامس. حالا میگم بعضی میگن خیالی بوده بعضی میگن واقعی بوده، در دوران قدیم یونان کسی بود که معروف از یک شخصیت ویژه‌ای بود که این سخنان خداها رو، خدایان رو برای مردم تفسیر بود، چون سخنان خدایان توأم با رمز بود و کار هرمس این بود که حرف خدایان رو برای مردم تفسیر کنه. مردم نمیفهمیدن خدایان چه میگن، اونا با زبانی صحبت میکردن که اونا نمیفهمیدن. میدونیم همین دوران یونان به دوران مسیحیت هم پیوند خورد، که اصلا هرمونتیک بابش از زمانی بود که متون مقدس مسیحی مورد بحث تفسیر قرار گرفتن، نظیر همین علم تفسیری که ما میگیم. یه دوره دومی داره که مربوط به این دوره است، به این میگن اصطلاح هرمونتیک کلاسیک، که از همین قرن 19 هم آغاز میشه. تا زمان هرمونتیک سنتی موضوع هرمونتیک تفسیر متون دینی بود یا تفسیر متون رمزآمیز. از قرن 19 هم کسانی که هرمونتیک سنتی رو کلاسیک رو پایه‌گذاری کردن گفتن نه، تفسیر مربوط به متن دینی نیست، همه متون میتونن تفسیر پذیر باشن. ما به جای اینکه تفسیر رو تنها مربوط به حوزه دانش‌های دینی یا حوزه‌های خاص فرقه‌های دینی بدانیم، خوب است که بریم همه متن پیاده کنیم. از اینجا اصول هرمونتیک برای فهم متن‌های انسانی مورد بررسی قرار گرفت، یعنی کامل آمد در ساحت روش‌شناسی‌های مختلف جا پیدا کرد. حال میدانیم یه دوره بعد از این هاست که از این اصل میگذره، بهش میگن هرمونتیک مدرن یا هرمونتیک فلسفی و تفسیری، دوره بعد از این دوره است. هرمونتیک کلاسیک و در واقع پایه‌گذاری هرمونتیک در این اصله. این دوتا حرکت بسیار مهم در قرن 19 هم آغاز شد. یکی از پایه‌گذاران این دو جریان یا ادامه دهندگان این دو جریان شخصی است به نام ویلهلم دیلتای.
هر دو همین
بله. در واقع هر دوی اینها پایه‌گذارانی داره، کار به اونا ندارم، ولی یکی از مهمترین کسانی که هم اندیشه رمانتیسیسم رو ادامه داد، گفتیم اینها کسانی بودند که معتقد بودند علوم انسانی باید در نقطه مقابل علوم طبیعی پایه‌گذاری بشه. موضوع علوم انسانی حیات انسانی است. و هم تفسیر رو به عنوان روش فهم. ببینید این دو تا در دلتای هم دو توضیح خواهم داد، دو رو یک حقیقت. انسان دارای حیاتی رومانتیک و درونی و مبتنی بر اراده و احساسات، تنها راه شناخت این احساسات درونی دانش تفسیر. کار دلتای به هم پیوستن این دوتا در یه طرح جدید، اضافه بر اون کاری که دلتای غیر از ترکیب این دو انجام میده این است که نشان میده همه امور انسانی امور تاریخی و این کار حرف جدید دلتایه که به این دلیل دلتای برای بحث‌های مطالعات تاریخ اندیشه و تاریخ مهم جلوه میکنی. حرف جدید اوست. تاریخیان یعنی چی؟ میگفت شما اگر حیات انسانی رو به معنای تاریخی که معنای او مطرح میکرد، میگفت شما به هر جای حیات انسانی سر بزنید و بخواید به داخل حیات آدمی سرک بکشید، با یک پدیده تاریخی مواجهید. پدیده تاریخی چیه؟ رویدادی است که از انسان ظهور پیدا کرده و این رویداد محصول یک حیات درونی است. این است که دلتای میگه جامعه شناسی هم یک دانش تاریخی، اقتصاد هم یک دانش تاریخی، فلسفه، علم ادیان، روانشناسی، اینا همه علم تاریخ هست. به این معنا علم تاریخ هست، یعنی حیات ظهور یافته آدمی هست. هر دانشی که میخواهد به حیات درونی انسان سر بزنه، خواهم گفت اصولش رو، مجبور از طریق رویدادهای بیرونی تحقق یافته سراغ اون حیات درونی بره. و این یه مقوله تاریخیه. تاریخ یعنی همین. تاریخ یعنی ظهور درونی انسان‌ها در یه بستر عینی. بستر عینی چیه؟ انسان‌ها میان نهاد می‌سازن، گروه می‌سازن، آثار تولید می‌کنن، قوانین می‌سازن، غیر از اینه هنر ایجاد می‌کنن، فلسفه درست می‌کنن، دین به ظهور میارن. شما هر پدیده حقیقی انسانی رو بخواید بشناسید، اون پدیده حقیقی انسانی در قالب یک مجموعه از آثاره. پس به این شکل از در دلتای تاریخ نیازمنده به رویداد گذشته نیست. حیاتو مشمن در جلسه اول میگفتم تقریبا یه امر اجماعی بین تاریخ پژوهان این است که موضوع تاریخ یک رویداد مربوط به گذشته. شاید دلتای اولین کسی بود، حالا بعدای مقداری هم فوکو به این نزدیک شد، اما اولین کسی که اعلام کرد تاریخ لزوماً مربوط به گذشته نیست در این مفهومی که ما از گذشته سراغ داریم، دلتایه. میگه چرا؟ میگه گذشته چیه؟ گذشته یک حیاتی است که به ظهور رسیده. من میرم نگاه میکنم میبینم این قوم مثلا فرض به دوره آلبویه نهاد دولت اینجوری شکل میدادن، ادبیات عرب در اون زمان اینجوری بود، چه آثاری بودن، چه شخصیت‌هایی به ظهور رسیدن. خب از دیدگاه دلتای همه اینا به تعبیر اون مانیفستیشن یک حیات درونی هست. اینا که خودشون انسان نیستن، شعر و هنر و ادب و فلسفه و نگارش و شهرسازی، معماری، اینا که انسان نیستن، اینا ظهورات انسان هستن. اگر شما میخواهید تاریخ آل بویه رو بشناسید، باید سرک بکشید و برید در حیات درونی اونها و حیات درونی اونها رو بشناسید. مردمی که اینگونه شعر میگفتن، منگومی که اینگونه کلام رو تولید کردن، مردمی که اینگونه شهر رو ساختن، خلافت رو برپا کردن، میخوام دنبالی هستیم دیگه، حیات درونشون چی بود؟ اونا چگونه میزیستن و چگونه فکر میکردن، که چنین آثاری رو پدید آوردن. اگر من قرار باشد مطالعه علوم انسانی کنم، کار علوم انسانی شناخت این پدیده ها، اما هدف اون واقعیتی که پشت این پدیده هاست. من اگر نشناسم نیت و ذهن و عواطف و اراده انسان هایی که این شهر رو ساختن، این شهر برای من معنایی نداره. علوم انسانی کشف این معناست، درسته؟ خب اگر این طوره، آیا الان وقتی شما میرید سراغ فرض کنید جامعه شناسیه، حالا این مثال دیگه از منه، جامعه شناسی یک روستا، تو جامعه شناسی روستا، یا میرید تو جامعه شناسی صنعتی و امثال اینها، دنبال چی هستی؟ دنبال هستید که ببینید انسانهایی که این روستا رو ساختن، این قوم رو، این بوم رو ایجاد کردند، این بوم رو میخواید بشناسید بر اساس حیات درونی اونها. پس در دلتای الان یه قوم نگار، یه کسی که داره جامعه میشناسه، از نظر روش مطالعه، روش مطالعه تاریخی رو کار میبره. خیلی نکته مهمی است. یعنی اگر نکته ثابت بشود که علوم انسانی کارشون شناخت حیات آدمیانه در وجوه مختلف، حیات روانشناختی، غیر روانشناختی، سرانجام ما یه روش تاریخی از در اون به کار بزن. پس دیگه دلتای روش تاریخی رو منحصر به گذشته دور نمیدانن. وضعیت امروز حیات آدمی هم چاره جز این نیست. من اگه بخوام به حیات درونی فلان جامعه یا قوم سر بکشم، باید از طریق ظهورات اونها، ساخته های اونها، صنعت اونها، فرهنگ اونها به درون اونها راه پیدا کنم. این است که بعضی ها گفتن دلتای در واقع فیلسوف تاریخه، یعنی کسی است که همه چیز رو تحویل میبره به عنصر تاریخی و همه روش های علوم انسانی در نهایت روش تاریخی هست. و از طریق تاریخ و روش تاریخی ما میتوانیم اونا رو بشناسیم. پس بیده تکیه مقدمه رو داشته باشید، دیگه نمیخوام بعد وارد بشم تو اصول اندیشه دلتای وارد میشم. پس خواستگاه اندیشه دلتای یا روش شناسی تاریخی او، احیای علوم انسانی بر اساس یک روش شناسی مستقل. ادعای کسانی مانده دلتای این است که نشون بدن علوم انسانی روشی مستقل مبتنی بر عینیت، شناخت یک واقعیت، واقعیت مسلم و شناخت روابط درونی این واقعیت با محیط پیرامون. خب دلتای برای که مدعای خودشو ترسیم کنه، باز من اینجا خود اختصار رو رعایت میکنم، حال بعد معرفی میکنم مقاله‌ای که حداقل اون رو ببینید. خب آثار بسیار از آثار دلتای به زبان فارسی ترجمه شده، یعنی شاید مهمترین آثار دلتای اونجایی که تو ذهنمه همش ترجمه شده، در اختیار هست، دوستان میتونن ببینن. اما خب یه مقدار ادبیاتش تقریبا مثل فوکوس که ادبیات پیچیده است، یعنی کسی مبانی مبادیر که اصلا بدونه راحت میخونه، ولی خب برای ما خود نامعنوس. دلتای برای که مدعای خودش رو توضیح بده، چند تا اصل مهم رو معرفی میکنه. اصل نخست، همطور که اشاره کردم، بحث حیات انسان. حیات انسان به عنوان یک واقعیت ممتاز و متمایز از طبیعت. حیات میگم دیگه روشنه، حیات به منزله یک واقعیت و ریالیتی، واقعیت متمایز. متمایز از چی؟ متمایز از طبیعت. متمایز از طبیعت، چیزی غیر از طبیعت است و ممتاز، یک امر عالی و ویژه است که قابل مقایسه با طبیعت نیست. این عنصر اول. اصل دوم حالا به این شکل تو آثارش هست، اما این تنظیم شاد به این ترتیبی که الان من ذکر کنم یه خود عقب جلو داشته باشین دیگه، حالا خواستم یه سیری که خودم میفهمم و فکرم درسته عرض کنم. عنصر دوم و اصل دوم این است که حیات انسان به عنصر التفات و یا قصدیت، این واژه اینتنشنالیتی رو خیلی دیگه الان تو جاهای مختلف کاربرد داره، تو معرفت شناسی گاهی اوقات توی فارسی به التفات معنا می‌کنن، گاهی اوقات به قصدیت معنا می‌کنن، و شاید هیچ کدامش هم اون معنای دقیق رو نده. معنای قصدیت چیه؟ میگه حیات درونی انسان، شما هر چیزی نگاه کنید توش یه التفاته. التفات یعنی چی؟ یعنی توجه به امر دیگر. در یه نگاه عادی، الان ما به حالات درونیمون که نگاه میکنیم، این حال مثال مال معرفت شناسانه، دلتای طبعاً یه خورده متفاوت از این. معرفت شناسا اینجوری میگن، میگن ما الان حالات درونیمون دو قسمه، بعضی ها توجه به دیگری نداره. مثل چی؟ مثل درد. درد ناظر به چیز دیگری نیست، من دارم درد میکشم. اما وقتی خشم دارم یا وقتی علم دارم یا اراده میکنم چیز رو، یه طرف داره دیگه. شما نمیتوانید بگید فلانی علم دارد، نگید به چه چیزی. امور قصدی اموری هستند که به غیر ناظرند، همیشه یک طرف دیگر دارند، خودشون به خودشون نیستند. از نظر دیلتای تمام حیات درونی انسان نقطه تمایزش به التفات و قصدیت. هیچ چیزی تو حیات انسانی نیست که خارج از این باشه. اینو باید من اینجا ذکر کنم که از نظر دیلتای حیات انسان عمدتا ناظر به عواطف، گفتم ریشه‌های رمانتیسیستی داره، میگه عواطف، غرایز، هر شبت که بله و اراده و امثال این هست. از نظر او همه اینها جنبه قصدیت دارن. مثلا غریزه ما، غریزه های ما طرف داره. من غریزه هر شبت که میل به غذا دارم، غریزه عشق و علاقه به دیگری، تمام علاقه ما یه طرف داره، تمام غرایز ما یه نسبت با دیگری پیدا میکنه. مثل درد نیست که بگه یه چیز تو خودشه. اراده ما همیشه متوجه یه امر دیگریست. از نظر دیلتای همین خصوصیت التفات و قصدیت که چیزی به نام معنا رو می‌سازه. معنا در این اصطلاح شاید کلیدی ترین واژه‌ای است که در حیات درونی تو نظر دیلتای وجود داره. پس حیات ما، حیات انسان که تمایز انسان نشون میده، به جنبه‌های درونی انسان مربوطه. جنبه‌های درونی ما همیشه حیث التفات به دیگری داره، یه نقطه جهت برای دیگری است، توجه به دیگری است. با همین معنا، یعنی همین توجه این حالت من به دیگری میشه معنایی که من در ذهن دارم. الان شما میگید آقا فرض کنید من دارم غذا میخورم، غذا خوردن انسان یه معنا دارد یا نداره؟ اون میگه حیات یه توجه به طبیعت، تو طبیعت شما معنا نداره، طبیعت قانون داره. در حیات انسان ما معنا داریم، هر کاری میکنیم. الان شما تا میبینید یه کسی مثلا داره غذا میخوره، میگید آه این میخواد سیر، این گرسنه است، این میخواد سیر بشه. این میخواستن چیه؟ التفات دیگه. همه اعمال انسان یه معنا داره. معناش چی؟ من ظاهر رو دارم میبینم، اما این ظاهر ارتباط دارد با جنبه درونی من. چگونه اون درون با این ظاهر ارتباط پیدا میکنه؟ از طریق عنصر معنا. همه رفتارهای انسانی غیر انسانی رو کار نداره. قلب من داره میتپه، دست من رعشه میگیره، چهره من رنگش عوض میشه، یا اونی زرد میشه، سرخ میشه، سیاه میشه، یا هیچ کدوم معنا ندارم، چون نه قصدی نیستم. اون چیزی در درون انسان که قصدی است و حیات حقیقی انسان رو میسازه، یه جهتی به بیرون داره. این حیث جهت و التفاتش معنای رو میسازه. این است که شما میتوانید در مورد همه رفتارهای انسانی بپرسید چرا، برای چی، چه نیتی داشته. این سوال شما برای چه، به چه نیتی، یعنی دارید از معنای فعل او سوال میکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم، عنصر عرض شود که تجلیات. میگه حیات انسانی از طریق تجلیات خارجی است که خودش رو نشون میده. حیات درونی من به دلیل حیث التفاتیش، انسان چون غریزه داره میخواد غریزه خودشو ارضا کنه. یعنی چه میکنه؟ یعنی اون حیات درونی خودش رو با یه امر بیرونی گره میزن، میره غذا پیدا میکنه، میره ازدواج میکنه، میل دارد به حرکت جمعی، میره جامعه درست میکنه، میل دارد به آسایش و آرامش، میره قانون میسازه. اون حیات درونی از طریق این تجلیات بیرونی است که ظهور پیدا میکنه. اساساً حیات آدمیان در تناسب با این عینیته که خودش رو نشون میده.
همون معنا
چی؟ نه، معنا پشت دست تجلیات، معنا و جنبه درونی من
که بروز
پیدا میکنه. خب موقع بروز پیدا میشه معنای این جلوه. قانون که معنا نیست. شما میگی آه چرا فلان قوم این قانون رو ایجاد کردن؟ میگیم یه معنا داشته دیگه، یه قصدی داشتن. ما وقتی میریم واکاوی میکنیم، قانون سازی اونها رو در اون شرایط پیدا میکنیم، یعنی داریم به اون تجلی معنا میدیم. معناش چیه؟ او قصد نیست که پشت این تدبیره، نه، همون معنا خودش قصده دیگه. اون جنبه قصدی میشه معنا. معنا اون قصدی است که پشت این تجلی خارجی بود. پس شما ببینید جامعه شناسان الان، روان شناسان از چی میپرسن؟ وقتی ببینن یک کسی دارای یه رفتار خاصیه، روان شناس از دیدگاه دیلتای دارم از اونم، از دیگاه دیلتایی میخواد بگه چرا این رفتار رو. شما میگه یه فرزند رو میبرم فرمی بازم فرس و یه روانشناس، میگم آقای بیش فعاله یا بی انضباطه توی خانه، همه چی رو میرزه به هم. روانشناس دنبال چیه؟ ببینه پشت این رفتار ظاهری او، این تجلیاتی از او ظهور پیدا میکنه، چه جهت قصدی در او وجود داره. با خانش پشت این تجلیات ظاهری به این کارش معنا میده. میگه مثلا فرض کنید او قصدش این از خودنمایی کنه، سلام شما، میخواد خودنمایی کنه، پس بنابراین مثلا رفتار خلاف عرف انجام میده. شما یه کاری بکنید یه جور دیگر جلب توجه بشه. یعنی چی؟ یعنی داره از طریق نیت و خانش اون قصدی که پشت این رفتار هست به اون رفتار معنا میده دیگه. معنای هر رفتار او جهتی است که در ذهن، در حیات ما نسبت به اون فعل وجود داره. پس از نظر انسان، از نظر دلتای انسان، حیات درونیش رو جلوه بیرونی میده. تا چی؟ تا اون چیزی که در درونش میگذره این رو ظهور بیرونی بده. من تا غریزم رو اعمال نکنم به حیات انسانی نمیرسم. من اگر اراده و قدرت خودم رو معطوف به چیزی در خارج نکنم، چیز رو برهم نزنم یا بر نسازم، من اون حیات درونی خودم رو ظهور ندادم. انسان ویژگیش اینه، میخواهد اون چه در حیات درونیش وجود داره و جنبه قصدی داره این رو در شکل بیرونی چیه؟ جلوه بده.
قرائز که فرمودید در مورد اراده، یعنی کارهای غیر ارادی رو هم شامل میشه که
بله دیگه، قرائز تمام قرائز از نگاه دیلتا
وقت چجوری تفکیک میتونه بده که این فعلی که از این جامعه سر زده از روی غرضشون، یعنی از غریزه شون
یا از اثر سوال هست همین داره قدم میرسید سو مخاطب همین رو کش کنید که ما چگونه. خب این نکته رو عرض کنم تو معلوم بشه این اصل چهارم برای چیه. دیلتای هر چند میگه حیات واقعی ما حیات درونی ماست، ولی ما مستقیما به حیات درونیمون راه نداریم، برخلاف نگاهی که علم حضوری اینها ما میگیم. معتقد است ما با درونمون زیست میکنیم، اما لزوما به درون خودمون راه نداریم. نسبت به درون دیگران که به طریق اونا راه نداریم. حتی خودمون یه تعبیری داره، میگه خود ما زمانی به درون خودمون واقف میشیم که با یک مانع بیرونی برخورد کنیم. معمولا اینطور دیگه، من چه زمان میفهمم یه حالت خاص درونی دارم که اراده میکنم کاری بکنم از بین میره. تالا مثلا فکر میکردم قدرت دارم که مثلا فرض کنید برم فلان نهاد رو ایجاد کنم، یا میتونم از طریق قانون فلان اتفاق رو رقم بزنم. موقع به صد برخورد میکنم یا نمیتونم یه قانون مشترک درست کنم، قانون میسازم این قانون نمیتونه در جامعه به نتایج مطلوب برسه، اینجاست که من برمیگردم غالبا متوجه قصد خودم میشم. او زمان که بر خر مراد سوارم، حال به تعبیر من دارم یه جریان رو ادامه میدم. الان مردم عادی هیچ وقت از خودشون نمیزن چرا ما میخوریم، چرا ازدواج میکنیم، چرا دنبال شغل میریم،
ملتفت
به خوردن هستن چی؟ نه خوردن رو میبینن، حیات درون نیتشون برای خوردن چیه؟ مثلا تا حالا چند تا آدم عادی شما دیدی از خودش بپرسه آه قصد ما برای زندگی دنیا برای چی؟ مثلا چه معنایی داری کاری که ما میکنیم؟ حالا نکته مهمی این نیست، نکته مهم اون نکته بعدیست که الان عرض میکنم که ما دسترسی به درون خودمون به صورت مستقیم، حالا من بگم غالب و به صورت طبیعی نداریم. ما از طریق تجلیات اون میتونیم بشناسیم. من زمانی میتونم غریزه خوردن رو در خودم کشف کنم که گرسنه بشم، حین گرسنگی برم سراغ غذا. تا این تجلی بیرونی پیدا نکرده حس و غریزه، یا این مثالی که ما میزنیم میگیم ما حس دگرخواهی، ما غریزه دگرخواهی داریم. ما کجا میفهمیم غریزه دگرخواهی داریم؟ یعنی وقتی به درون خودمون نگاه میکنیم میبینیم دگرخواهیم
یه وقتی میریم در ارتباط با دیگران قرار میگیریم، ها، همسایه مشکلداری یا رفیق دوچار مشکلی رو میبینیم، تازه در اونجا این جنبه دگرخواهی در ما ظهور پیدا میکنه. آیا کمک میکنیم یا نمیکنیم؟ مثل در روز اخلاق، علمای اخلاق میان دیگه، میان آن شما حسد رو، من حب ریاست، چه موقع حب ریاست معلوم میشه؟ مثلا فرض کنید یه آدم کارگری که در یه گوشه داره و یه لقمه نان تلاش میکنه، حب ریاستش خیلی تجلی پیدا نمیکنه، شاید نمیفهمه. اما همین اگر با مثلا یک رئیس در رقابت بیفته، یه رئیس فلان اداره بشه یا نشه، ما در موقعیت عینی هست که حیات درونیمون بروز میکنه. من فعلا حال نظر او رو دارم میگم، میخوام نظر او رو موجه توضیح بدم. چجوری برعکسه؟
یعنی این شخصی که گرسنش میشه میره به سمت غذا و این غذا خوردن رو تجلی، یعنی این رو میفهمه در خودش، نه این که از غذا خوردن به این نتیجه برسه که بس،
نه میفهمه یا کششش او رو وادار میکنه دنبال غذا بره، یعنی میفهمه.
اسمش الان عوض کرد، ولی فهمشه که بالاخره این حالت درونیش،
نه نه بید حالت گرسنگی باز جنبه ایست که فعلیت پیدا کرده. فرض کنید
خب ریاست،
نه فرض خب به ریاست، الان واقعا کسی که در میدان رقابت نباشه اصلا خب به ریاستش بروز ظهور پیدا میکنه؟ و شما دیدید مثلا یه آدم مثلا توی گوشه عالم افتاده چه؟ اما چون نیست، همین اون میگه چون حیث التفاتش فعال نمیشه،
ولی نمیفهمه
خوب به ریاست داره. تا میدان ریاست نباشه شما از کجا خوب به ریاست میفهمه؟
یا شاید یه تجلیاتی دیده از اون خوشش اومده، فهمیده اون منشهش خوب به ریاست داره.
حالا یه مثالی عرض کنم، یه دفعه توی حواسی اصلا یک مجلسی بود، خب آقایون میرفتن یکی یکی، یه آقای از بزرگان حوزه این هم دستش رو عصاش گرفته و میبوسیدند و میرفتن. من به یکی از این دوستانمون خیلی با این بیوتاد مرتبطه گفتم فلانی، من اصلا این رو هیچ احساسی نسبت بهش ندارم. این نمیدونم یه آقایی که دستش رو عصا میذاره میان دائم میبوسن یعنی چه؟ گفت حالا دستتو نبوسیدم. گفت حالا از جون توی حس نیفتادی که بفهمی یعنی چی، در مزانش نبودی. حالا ببینیم این نکته مهمه دیگه،
تخیلات و
بلاخره این چیزا برای... نه تخیل بحثه، نه اونا تخیل، نه قرائز رو بیاد عواطف بیاری. حالا یه مثالی من ساده به دوستان میزنم، شما قبل از که فرزند پیدا کنید از محبت پدری فرزندی اطلاع داشتید؟ یعنی فهمیدید قطعا وقت شما فرزند پیدا میکنید که اون محبت ایجاد که نمیشه، قبلش هست
تجربی میشه، نظری میفهمیم که
نه
مهر و محبت پدری
است. نه اون نظر، اون نظریه معرفت درون نیست. شما هر جوری نگاه کنید اون حسی که در درون نسبت به فرزند دارید قبل از کسی دارای فرزند بشه هیچ درکی از او به نظر من ند. این نظیر این است که میگیم شیرینی، من شیرینی رو نچشیدم، یا شیرینی میگه وقتی در دهان میگذارید این حالت بهت پیش میاد، هرچه توضیح بده معنای شیرینی قابل درک نیست. بریم عواطف پدری مادری، تا فرد مادر نشده باشه، من از یکی از بس دخترم پرسیدم، یه موقعی پرسیدم که تو قبل از که فرزند گیرت بیاد از خیلی خوبیشون بچه دوستو حست نسبت فرزند چی بود؟ میگو حس میگردم مثل این خواهر کوچیکم ولی خب کوچیکتره. یعنی درکی که او از مادری داره در مرحله جلوه و ظهور فرزنده که خودشو نشون میده. حالا نمیخوام دفاع کامل بکنم، من میخوام ایده او بگم که بعد نتایجش برای بحث روش شناسی مطالعه تاریخی چیه. خب این نکته بعدی. نکته چهارم، حالا که ما دسترسی نداریم به حیات درونمون، اما او یه تعبیری داره میگه ما تجربه های زیسته داریم. این اصطلاح تجربه زیسته. ببینید من نمیدونم در آغاز که دقیقا غریزه مثلا عشق، غریزه علم خواهی، حقیقت جویی، عدالت خواهی به این دسترسی مستقیم ندارم، اما تجربه زیسته که دارم. همه ما با عدالت برخورد کردیم، موضوعمون نسبت به عدالت میفهمیم. وقتی حقیقتی دیدیم، همون تجربه شیرینی حقیقت خواهی رو دیدیم. یک کسی که وایساده از حقیقت دفاع میکنه، هممون تشویقش کردیم. ما هممون تجربه زندگی با نظم رو دیدیم، حس آرامش خواهی و امنیت خواهی در ما هست، درسته؟ ما هممون در تجربه زیستمون با مسئله نظم و امنیت و آرامش برخورد کردیم. نکته بسیار مهمه دیلتای، که بعد میگم روش تفهمی که روش دیلتای هست، مرکزیتش تجربه زیست است. ما حیات درونی خودمون رو میزییم، نه درک مستقیم داریم. میتونیم بهش توجه کنیم، ولی اون واقعیت حیات ما الان به صورت حاضر در ما وجود داره. هم وجود داره، هم میتونیم تجرید کنیم. الان من به شما میگم، شما حس عدالت خواهی، شما الان میتوانید احساس عدالت خواهی رو در خودتون تجرید کنید. احساس استخدام دیگران و دیگران زیر سلطه گرفتن هم در شما هست. اینم یه حس التفاتیه. اینم شما دوباره میتونید تجربه رو تکرار کنید. ما دائم در حال تکرار تجربه های زیسته اون حیات درونیمون هستیم. یعنی دائم با اون حیات درونی مرتبطیم و حیات درونی ما دائم داره با محیط، با همه جلوه های محیط فردی و اجتماعی کنش و واکنش میکنه. اصل پنجم، خب پس ما راهی به حیات درون نداریم. ببینید مطالعه تاریخی، به تعبیر مطالعه علوم انسانی، مطالعه علوم انسانی دنبال کشف اینه. موضوع علوم انسانی شد حیات انسان. این حیات جوهرش معناست، که اون حیث التفاتیه که به حیات من روح میده، حقیقت میده، عینیت به تعبیر اون میده. ظهورش در جلوه های بیرونیه. من تجربه زیسته دارم، اما نمیتونم با اون تجربه بیرون درونی خودم ارتباط پیدا کنم جز از طریق تجلیات، حتما نسبت به دیگران. من در اینجا باید یه کار هرمونتیکی انجام بدم. اصل هرمونتیک در دیلتای اینجاست. ببینید همونطور که من اشاره کردم، دیلتای به مفهوم تاریخ توسعه میده. میگه هر چیزی که رویداد سازه، هر جا رویداد انسانی اتفاق میفته، این تاریخ. به هرمونتیک هم باز از کار دیلتای توسعه میده. هرمونتیک تا قبل از دیلتای موضوعش متن، یا متن نوشتاریست یا متن گفتاری. دیلتای میگه متنی که انسان در هرمونتیک باش مواجهه، منحصر در متن نوشتاری و گفتاری نیست. تمام تجلیاتی که از انسان ظاهر میشه، همه برای مطالعه علوم انسانی متن. پس تکست، همون متن،
در دلتای همه جن. ما الان قوانین بشری تکست ما هست برای مطالعه، معماری، شهرسازی، هنرهایی که بشر پدید آورده، دینهایی که ایجاد کرده، فلسفه‌هایی که درست ناشده، همه چیه تجلیات هست، اینا مانیفست های اون حیات هم دیگه. از دیدگاه هرمنوتیک متنی که ما به سر و کار داریم اعم است از متن‌های نوشتاری و گفتاری، نهادهای اجتماعی، آداب و رسوم ها، هر شود که فلسفه ها، هر چیزی، شهرسازی، معماری.
کلا بس تاریخ یعنی هرمنوتیک دیگه، یعنی کلا
روش ها میگم. مثلا دلتای اونجا میگم در مقابل اون دوتا که تحلیل تاریخی، تبارشناسی تاریخ بود، اسم نظریه دلتای تفسیر تاریخی یا تاریخ تفسیری. تاریخ هرمنوتیک، اصلا هرمنوتیک عنوان نظریه او در باب علوم انسانی است. دیدید دیگه، توی روش‌های جدیدم توضیح میدن، میگن یکی از روش‌ها روش تفسیریه. مثلا روش تفسیری از همین دوره آغاز شده، از همین قرن 19 هم شروع شده. و یکی از مهمترین پایه‌گذاران روش تفسیری در علوم انسانی دلتایه. پس یاد تو باشه این تفسیر تاریخی در اینجا دقیقا یه سرش هرمنوتیکه، یه سر دیگرش رویداده. این نکته بسیار مهمی در روش شناسی تاریخ هست. بعدا من از بکنم مطالعات تاریخ اندیشه، یعنی بنابر نظریه دیلتو دارم زود هنگام جمع‌بندی میکنم، من میخوام توجه بدم دوستان رو. کار مهم دیلتای این است که به یک مورخ تاریخ اندیشه داره میگه هیچ پدیده عینی بیرونی از زیر نگین مطالعه تو نباید بگذاره. یعنی شما میخوای اندیشه های این گروه، این فرقه، این جمعیت، این حاکمان، این محکومان توی تاریخگر اندیشه با توجه داشته باشی. اگر بخوای به درون اندیشه او، یعنی درون معنای حیات او عبور بکنی و سرک بکشی، همه این متن‌ها متن مطالعه تو است و تو باید از طریق روش‌های تفسیر هرمنوتیکی با خانش این متن‌ها به درون این متن راه پیدا کنی. خب همینجا یه سوال بکنم، اگر بنابر نظریه دیلتای متن رو فهمیدیم، تکست رو، هرمنوتیک برای کشف چه چیزی از متن؟ تجلیات که موضوع، اینا هم تجلیات، اینا خودشون تجلیات، اینا معناست، معنا یا نیت. پس ببینید هرمنوتیک موضوع مطالعش متن به معنای عامه. هدف هرمنوتیک دیلتایی کشف معنای متن که در کجاست؟ در حیات ماتن، باید به تردید تولید کننده من. این خلاصه نظریه هرمنوتیک دیلتاییه که تا الان بسیاری هنوز بر این نظریه موندن. و به اینکه اهمیت بدین، دوستان میدانند در قرن بیستم یه جریان خیلی بزرگی تو هرمنوتیک پیدا شد. اینو بهش میگن، اصطلاحاً به این میگن الان امروز هرمنوتیک تفسیری. یعنی هرمنوتیکی که از طریق تفسیر میخواهد معنای درون حیات اون تولید کننده رو کشف کنه. میدونیم در قرن بیستم یه نهضتی در هرمنوتیک پیدا شد که کلاً این رو نقد کرد، گفت ما هیچ راهی به درون ذهن تولید کننده متن نداریم، ما تنها مفسر، خانشگر فقط خودش رو میبینیم. و ساحت وجودی خودشون. و شما با هر مجدی که بر خود میکنید خودتون دارید میخوانید. ریشه حرفایی که روشنفکران معاصر ما زدن مثل دکتر سروش و شبستری دیگران همین نظریه این استران بیشگن هرمونتیک فلسفی که بنیادهاش توی هایدگر و نیچه و اینا هست، ولی معروفترین شخصیت هرمونتیک فلسفی گادامر دیگه یا پر ریکوره
شرای مخیر.
بله؟
مخیر
شرای مخیر اصلا استاد دلتایی هم من دیگه نرفتم اونجا. شرای مخیر استاد دلتایی اون ویلیام بوک که شاگرد شرای مخیر او دلتای شاگرد اونه. اصلا تمام این چیزی که ما گفتیم در واقع ساماندهی به بخش بزرگی از اندیشه های هم هرمونتیک هم رومانتیسیزم فلسفی مرهون کار شخصیتی است به نام شلایرماخر. شلایرماخر به یک معنا پدر هرمونتیک تفسیری که دلتایی رو توضیحش میده که استران گفتی بهش میگن هرمونتیک کلاسیک. جریان هرمونتیک فلسفی در مقابل هرمونتیک شلایرماخر. باز دوستان آشنا باشن این بحث چیزی به نام تجربه دینی religious experience تولید که شلایرماخر یعنی هرمونتیک در واقع هرمونتیک فلسفی و گره زدن با چیزی به نام تجربه دینی از کارهای شلایرماخر. دلتای در واقع امتداد بخش اندیشه های شلایرماخر. شلایرماخر هم دنبال اون گفت ما از طریق هرمونتیک میخوام به جهان تجربه های درون انسان راه پیدا کنم. شما اگر میخواید ببینید متن مقدس چی میگه باید از طریق خانش متن مقدس به معنای متن معنای ماتن این متن پی ببرید. ولی عرض کردم دو سه تا برون رفت یا توسعه در اندیشه بیهان هست که در شلایرماخر وجود نداره. یکیش همین است که متن رو از متن نوشتاری و گفتاری تبدیل به کل جلوه های حیات انسان همه چیز میشه تکست و همه نیازمند به هرمونتیک. خب سوال بعدی اینه پس بفرم
مایز تقابل هرمونتیک فلسفی متعدد
هرمونتیک فلسفی متعدد است شما اصلا به حیات دیگری و به ذهن سازنده متن هیچ راهی نداره. یعنی برخلاف تصور شما که فکر می‌کنید می‌خوام بگیم چه دلتای چجوری میگه ما میتونیم به داخل حیات سر بکشیم، هرمونتیکای فلسفی میگن هر انسانی برای خودش یه جهانی است، در جهان درون خودش زیست می‌کنه و این جهان درون رو نمیتونه به جهان دیگری ربط بده. این است که اینا میگن هدف هرمونتیک کشف معنا در ماتن نیست، در واقع کشف معنا در مفسر در خواننده است. شما از طریق هرمونتیک خودتون رو میشناسید تو متن. این که نظریه قبض و بست میگفت که شما در واقع متن صامته، خب متن صامته، خواننده است که متن رو به زبان میاره و هرچه شمای خواننده و قاری قرآن میفهمید اون معنای این متنه، نه چیزی که یک ماتن خداوند چه اراده کرده. مثلا تو به خود اراده خدا راه نداری، چه چیزی در ذهن شریف مثلا نبی اکرم بوده، مثلا اون شما راهی داری، تو راهی فقط به حیات درونی خودت داری. حالا این اهمیت دلتای میخواد بگه نه، ما درست است که به حیات دیگری بگیم دیگری راهی نداریم جز از طریق تجلیات، ولی چون تجربه زیسته داریم یک و روشی به نام هرمونتیک داریم، هرمونتیک میتواند تجربه زیسته من رو به حیات صاحبان این مد پیوند بزن.
خب عملا پس متنهایی که وجود داره این همین متنها هم از متنهای نوشتاری گفته همین متنها بیهوده
بیهوده نیستن، میگن اصلا نقشش همین است که حیات من رو برای من بازخوانی کن. یعنی شما در ارتباط با اومد خودتون رو میشناسید و شما معنایی در شما، معنایی در شما تولید میکنه، نه یه معنایی که بوده از به شما منتقل میکنه. تولید کننده یه معنا در ذهن مفسره این است که هر کسی بر اساس جهانی که در روز ایست میکنه از متن یه معنای اختصاصی داره. میدونید خب تمام این اندیشه ها شاید قبلا هم من چون یه بحث دیگه از خیلی قریبه به اینه نمیدونم چیش اینجا گفتن چی اونجا، اینو شاید عرض کردم، اینا همه جریان های پست مدرنن دیگه، پسا مدرنن.
همینجا
گفتیم؟ بله. اینا اندیشه های پست مدرنن دیگه. اندیشه های پست مدرن معتقدن هر انسانی روایت خودشو داره، نریتیو خود، نریشن خودشو داره، از جهان خودش یه روایتی میکنه. من یه روایت دارم، شما یه روایت دارید، یه روایت. پس بعد گفته به شما جهانهای برون افتاده ای، پس هر کسی با دیگری اصلا چجوری ارتباط، یه سوالاتشون دیالوگی. اگر ما جهانهای برون افتاده ایم و جهانهای ما هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره، پس چگونه با هم تفاهم میکنیم؟ پس با زبان چگونه با هم حرف میزنیم؟ چجوری همبستگی ایجاد میکنیم؟ یعنی یه بحث های بعد از این کردن، بحث افق های معنا، جهان های در هم معنای بحث حالا اینا سعی کردن. ولی عرض کردم هنوز هرمودیک شلایر ماخر و دیلتای امروز طرفداران جدی داره. دوستانی که با هرمودیک و آشنا بشن نظریات دیوید هرش رو، بزرگترین شاید هرمونتیسیان معاصر ماست، گروهی هستن معروفترینشون هرشه، که هرش درست نظریه شلایر ماخر و نظریه دیلتای رو بارمون میگه اصلا مد برای انتقال معناست. بعد نامیشیرن یه قواعد رو برای تفسیر مد ارائه میدن که انتقال معنا از یکی به دیگری ممکنه. خب عرض شود که خب تا اینجا شما گفتید من به طریق هرمونتیک میتونم راه پیدا کنم. چگونه؟ من سر و کارم با کیه؟ با یه مجموعه از تجلیات که ارتباطش رو با درون صاحبان این آثار من چه خبر دارم؟ من اینکه اینجا نشستم چه خبر دارم که مثلا دولت آل بویه هدفش از این جنگ ها و ستیز ها و تعاملات سیاسی و حمایت از علما و ها، جمع کردن علما و درگیری بین عالمان شیعه و سنی و ها، اینا همه حوادثی که در بغداد قرن چهارم اتفاق میفته، قرن پنجم. من چجوری من فقط میدانم جنگ های اونا رو میدونم، سازماندهی اونا رو میدونم، قوانینی که صادر کردن میدونم، اینا رو میشناسم، رفتارهاشون متهاشون رو میدونم. بنابر نظر شمای دیلتای که میگه علوم انسانی کاری به این ظاهر که نداره، اینا اگر کسی بخواد مطالعه کنه شهر رو باید از طریق علوم طبیعی مطالعه کنه. شفت علوم انسانی مطالعه حیاته، این حیات که نیست، اینا متنن، متن برون از حیات ما هستن. این نکته آخرین و حلقه آخرین نظریه دیلتای اینجا ظاهر میشه که یه اصل رو در اینجا مطرح میکنه به نام اصل جایگزینی. حالا این سیر رو شاید جای مختلف ببینید، همین گفته اینا همه حرفای خودمونه، مثلا مثل این سیر خیلی گویاتره برای کسی میخواد حالا اولین بار با نظریه دیلتای آشنا بشه. جایگزینی چیه؟ میگه من یه تجربه زیسته دارم، ولی ما میتوانیم کاری بکنیم که خودمون رو در جای دیگری بگذاریم. خیلی ساده، من میتونم جای صاحبان این متن قرار بگیرم، مثل اونها احساس عواطف بکنم، مثل اونها اراده کنم و اون چیزی به تعبیری میگه کشف دیگری در خود. جایگزینی یعنی کشف دیگری، یعنی حیات دیگری دیگه.
کشف حیات دیگری در حیات خود. من اگر توانستم، خیلی خواهیقات خودمون میگیم دیگه، خودم جای او بذارم یا فلانی خودتو جای من بذار، ببین اگه من اون موقعی هم چه حرفی زدم واکنشی نشون دادم، بعد میفهمی که من اونجا مثلا قصد بد نداشتم. همین نکته است. اگر ما توانستیم تجربه زیسته درونی خودمون رو به گونه ای با اون حیات گره بزنیم که گویا ما همون انسانی هستیم که در همون صحنه زندگی میکنیم، در اینجا این هرمونتیک به این تفسیر تجلیات اتفاق میفته، یعنی اون معنا کشف میشه. حالا سوال این است که چگونه؟ چون تا اینجا تصویر ماجرا رو کردید که او حیاتی داشته، همه رفتارهاش از طریق حیات درونیش معنا شده، منم باید معنای حیات او رو کشف کنم. فرض کنید که من میتوانم جایگزین او بشم، خودی خیلی محل مناقشه قرار گرفت، میشه یا نمیشه؟ من میتوانم حیات او رو در درون حیات خودم کشف کنم، نه من برم اونجا، من که نمیتونم برم اونجا، من باید حیات او را در حیات خودم بازسازی به تعبیری بکنم، به گونه ای حیات خودم رو سامان بدم از درون که گویا منم که در اون موقعیت قرار گرفتم، بعد بفهمم معنای فعل او چیست. خب اینجا بحث های روش شناسی پیش میاد. من هستم از طریق منطق تفسیر قرار است تجلیات رو معنا کنم. اینجا حالا حرفای دیلتای خب یک بحثای خیلی پیچیده ای داره، من فقط چند تا نکته اصلیش رو اشاره میکنم، تمام خیلی سریع عرض میکنم، دوستانم میتونم ببینن درمونه. میگم دیلتای هم نوشته های زیادی الان دیگه هست، هم توی تاریخ فلسفه ها، تاریخ جامعه شناسی نوشتن. چند تا اصل مهم در دیلتای قابل توجهه. یک این است که انسان حیات را معنادار تجربه میکنه. این در واقع یه جوری حالا توضیح این همون عناصر گذشته است. ما به صورت معنادار حیات خودمون رو، یعنی قصدی، تجربه میکنیم. دوم، ظهور و تجلیات حیات ما در واقع ابراز معانی درونی ماست، رفتارهای بیرونی ابراز. سوم، انسان تمایل داره اون چیزی که در درونش، معانی که در درونشه، این رو ابراز کنه. اینو که مهم نیست برای علوم انسانی که انسان ها معنای درون خودشون رو در درون خودشون نگه نمیدارن، بلکه به دنبال ابرازن. و نکته چهارم این است که این اظهارات و ابرازات برای ما قابل فهم. این چهارتا، ما تجربه حیات معنادار داریم، حیات معنادار خودمون رو ظاهر از طریق ظهوراتش نشون میدیم، اصرارم ما انسان‌ها داریم که معانی درونیمون رو ظهور بدیم، و دیگران میتوانند از طریق این ظهور آثار ما به حیات درونی ما راه پیدا کنند. اینجا دیلتای میگه یک مورخ، که اینجا اون بحثی است که بعداً به عنوان روش شناسی بخشی رو می‌خوام اینجا استفاده کنیم. دیلتای معتقد است که ما مورخان یا دانشمندان علوم انسانی باید چند چیز رو بدانیم تا هرمونتیک متن رو در علوم انسانی، یعنی منطق تفسیری علوم انسانی رو بتونیم درک کنیم. نکته اول، ما باید فرایندهای دیال دوستان سریع بنویسن. در واقع این هرمونتیک کارش اینه، سه چهار تا کار باید، یعنی ما در مقام هرمونتیک متن باید این کارها رو انجام بدیم، بلد باشید. من الان مورخ تاریخ اندیشه باید با فرایندهای ذهنی
در درون حیات آشنا باشم، بدانم مکانیزم ها، به تعبیر من مکانیزم هایی که در درون ما اتفاق میفته که معنا تولید میشه در درون ما چیه، ما کجا احساساتمون نسبت به یک چیزی تحریک میشه، ما در چه شرایطی اراده عدالت میکنیم، در چه شرایطی اراده ظلم میکنیم، سرکوب دیگری میکنیم. این فرایندها رو بدونیم. دوم، باید زمینهای ظهور این تجلیات رو در انسان تشخیص بدیم. من باید بدونم در چه زمینه‌هایی اراده مثلا معطوف به عدالت ظهور اینی پیدا میکنه، در چه زمانی انسان حس ریاست طلبیش شکوفا میشه، اون بسترها و زمینه‌های اینی رو بشناسم. نقطه چهارم این است که من مکانیزم شکلگیری عناصر متنی رو که اینجا نوشتیم من باید بشناسم، من باید بدونم یک نهاد سیاسی چگونه شکل میگیره، من باید بدونم یه اثر هنری، فرایند تولیدی اثر هنری شعر تو چه فرایندی شه، فرایند تولیدی یک قانون مثلا اقتصادی چگونه است. این سومی رو بدانم. و نکته چهارم، باید بدانم که چگونه میتوانم شرایط، یعنی اون حیات درونی یا حیات معنایی یک کنشگری رو در تاریخ در درون خودم احیا کنم. من اگر این چهارتا رو حداقل بدانم، حالا بعضی چیزای دیگه هم اشاره کرده فرعیه، پس من مورخ باید مجهز باشم به این چهارتا عنصر. اگه اینا رو بدانم با توجه به این اصول ششگانه، من میتوانم مشارکت کنم در حیات دیگری و از طریق مشارکت در حیات دیگری معنای رفتارهای او، معنای کنشگری های او در تاریخ تشخیص بدم. کار علوم انسانی مطالعات تاریخی هم همینه. حالا این اصطلاحاً که پایه‌گذاری ما در حوزه تاریخی ها اسمی رو بیزاریم، یعنی گذاشتن روش دیلتایی رو به تفسیر تاریخی، آیا تاریخ تفسیری، تاریخ هرمونیتیکی تفسیری، اینجا یعنی جامعه شناسان به این روش میگن روش تفهمی، خیلی معروفه، درست در مقابل روش امثال آگوست کونت و تجربه گرایان در حوزه روانشناسی، که روش تفهمی یعنی همین روش همزیستی با حیات دیگری، مشارکت در حیات دیگری، همدلی. گاهی تفهمی فارسی گفتن روش همدلی برای فهم دیگری، که میدانیم دیلتای پایه‌گذار این بود، ولی معروفترین کسی که روش تفاهمی رو توسعه داد ماکس وبر دیگه. ماکس وبر اون کسی بود که روش تفاهمی رو دیگه کاملا برد تو جامعه شناسی، و تا الان هم در جامعه شناسی قاره‌ای به اصطلاح اروپایی روش تفاهمی در کنار روش تجربی در علوم انسانی مورد توجه و قبول نفس. خدا توفیق تو بود شاد.